سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر خواستار کمک های مالی برای ادامه کمک رسانی به میلیون ها نیازمند در افغانستان شده. جان الیف مدیر منطقه‌ای این اداره برای آسیا پاسیفیک در ویدیویی که دیروز بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در شبکه ایکس منتشر کرده گفت:
زمستان در افغانستان نزدیک است و WFP با بحران مالی بی سابقه روبرو است. 1 میلیارد دلار نیاز داریم تا به کمک با 15 میلیون تن در جریان زمستان ادامه بدهیم.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. ممنوعیت بر کار زنان توسط طالبان در مؤسسات و ادارات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان روی روند کمک رسانی در این کشور تأثیر منفی گذاشته است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوعی این کشور با مارکس پودزل معاون فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کردند. دفتر آقای کرزی در شبکه ایکس ناوقتی دیروز نوشته که در این دیدار در کنار بحث در مورد کمک‌های ملل متحد با مردم افغانستان روی فراهم شدن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران و پسران افغان نیز تأکید شده. طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون‌ها را نیز برای زنان و دختران مسدود ساختند. این اقدامات طالبان در داخل و خارج از افغانستان انتقادهای زیادی را در قبال داشته است. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که کار استخراج معدن جست و سرب در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات آغاز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در این مورد دیروز به نقل از مقامات طالبان در هرات در شبکه ایکس خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. خبرگزاری باختر نوشته که در این اواخر 13 نوع مواد معدنی در هرات کشف شده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته تلاش‌هایی را برای بهره‌برداری و استخراج از معادن این کشور آغاز کرده‌اند. این در حال است که نگرانی‌های در مورد استخراج غیرمسلکی معادن در افغانستان و چگونگی قراردادها در این بخش وجود دارد. یک نمایشگاه محصولات زراعتی در قندوز دیروز دایر شد. دفتر والی طالبان در قندوز در خبرنامه گفته که این نمایشگاه یک روزه به هدف انکشاف محصولات زراعتی و اقتصاد خانواده‌ها از سوی مؤسسه انکشافی و اجتماعی راه نوین به همکاری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در این ولایت راه اندازی شده. این در حال است که بسیاری دهاقین در افغانستان شکایت دارند که در اثر عدم کمک بازارین و خشکسالی متداوم محصولات زراعتی در این کشور کاهش یافته است. کمیسیون انتخابات پاکستان زمان برگزاری انتخابات عمومی این کشور را اعلام کرد. این کمیسیون در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت که انتخابات آینده در پاکستان در هفته آخر ماه جنوری سال 2024 میلادی برگزار خواهد شد. قرار است که فهرست ابتدایی حوزه‌های انتخاباتی در 27 ماه دسامبر اعلام شود. کمیسیون انتخابات پاکستان قبلا گفته بود که حوزه‌های انتخاباتی را تا دسامبر مشخص خواهد کرد و بعد از آن تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام می‌کند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز به شهر هانجوی چین رسید. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه چین گفته که بشار اسد در کنار برخی دیگری از رهبران خارجی در مراسم گشایش بازی‌های آسیایی اشتراک خواهد کرد. این رقابت‌ها به روز شنبه در شهر هانجو در چین آغاز می‌شود. ماو نینینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که دیدار رئیس جمهور بشار اسد از آن کشور باعث تعمیق بیشتر اعتماد متقابل سیاسی و همکاری در زمینه‌های مختلف بین دمشق و پیکنگ و بهبود روابط دو جانبه به سطح جدیدی خواهد بود. به گفته او در دیدار بین بشار اسد و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد سلسله وسیع از موضوعات بحث خواهد شد. از آغاز جنگ داخلی در سوریه این نخستین سفر بشار اسد به چین است. در جریان این جنگ 12 ساله در سوریه حداقل 500 هزار تن کشته شدند و بخش بیشتر این کشور ویران شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که یک هیئت پاکستان به رهبری نماینده خاص آن کشور برای افغانستان دیروز به شهر کابل رسید.
این صحبت افغانستان و پاکستان ترمنده آشخور زیادی شدید.
رئیس جمهور ازبکستان و رئیس بانک جهانی در مورد سلسله از مسائل از جمله حمایت این بانک از پروژه احداث خط آهن افغان ترانس گفتگو کردند. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفتگو کرده.
فقر بیچارگی و غریبی از اندازه گذشت شده که با کمک هم که میکنه سازمان ملل ما هیچ نمیدونیم کمکش هیچ نمیفهمیم چه وقت کمک میکنه و کی میده کی میگیره.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از عسل فروشان و زنبورداران در هرات از واردات عسل بی‌کیفیت از کشورهای همسایه شکایت دارند.
عسل بازاری که عسل های بی‌کیفیت هستند که مثلا هر کس که بخوره بطر مریض میکنند ولی درمان نمی.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته.
از پیام های شما:
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قطع است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت پاکستان به ریاست آصف دورانی نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان دیروز به کابل رفته. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با هیئت پاکستانی خواستار پایان دستگیری افغانها در پاکستان و رفع موانع ترانزیتی شده. پیش از این وزیر خارجه موقت پاکستان از حکومت طالبان خواسته بود که اقدامات را علیه تحریک طالبان پاکستان روی دست بگیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان دیروز گفت که از حکومت طالبان در افغانستان می خواهد که گامهای مستحکم و عملی بر ضد طالبان پاکستانی بردارد. آقای جیلانی در حاشیه اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک در گفتگو با تی‌آر‌تی رسانه دولتی ترکیه ادعا کرد که حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان به شمول تحریک طالبان پاکستان و شاخه ولایت خراسان داعش نه تنها به پاکستان بلکه به دیگر کشورهای منطقه نیز مایه نگرانی بزرگ است. او در ادامه گفت که اسلام آباد خواهان یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز است و با حاکمان فعلی این کشور به تماسند تا وعده های خود را عملی کنند. در همین حال آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس یک هیئت به روز پنجشنبه وارد کابل شد و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. سفر این هیئت پاکستانی در حال صورت می گیرد که بر اساس گزارش ها بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس ناوقت دیروز نوشت که آقای متقی در دیدار با هیئت پاکستانی در کنار مسائل امنیتی درباره بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، برخورد با مسافرین در گذرگاه چمن بولدک، ایجاد تسهیلات در بخش صادرات سبزیجات و میوه و اموال ترانزیتی تاجران افغان در کراچی بحث کرد. در این حال شمیم شاهد خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که بی‌اعتمادی بین دو کشور نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته. او به رادیو آزادی گفت:
ظاهر اخبار دانند که افغانستان و پاکستان ترمنزه
ظاهرا خشونت بین افغانستان و پاکستان بیشتر شده است. گذرگاه ترخم بسته شد. در عبورگاه چمن مشکلات وجود دارد. در امتداد خط دیورن بعضا درگیری صورت می گیرد. موضوع بزرگ این است که گفتگوها بین دو کشور ادامه یابد. پاکستان می خواهد که افغانستان عملیات را علیه تحریک طالبان پاکستانی آغاز کند. اعضای این تحریک را بیرون و یا بازداشت کنند.
جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان و برخی دیگر از مقامات آن کشور پیوسته درباره آنچه حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند. آقای جیلانی در نشستی که از سوی جامعه آسیا به روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شده بود اتهام وارد کرد که حضور تحریک طالبان پاکستانی و داعش در افغانستان با پاکستان و همه منطقه تهدید است و به گفته او از قلمرو افغانستان نباید برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود. حکومت طالبان با تکرار گفته که به کسی اجازه نمی‌دهد که از افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. طالبان ادعاهای اسلام آباد را رد کرده و گفتند که مقام‌های پاکستان مشکلاتشان را در داخل کشور خود جستجو کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان با مارتین گریفیتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری در مورد وضعیت در افغانستان گفتگو کرده. آقای وست در صفحه اکس خود تاکید کرده که امریکا همچنان بزرگترین کمک کننده کمک‌های بشری برای رفع نیازمندی‌های حیاتی افغان هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان موج نگرانی‌ها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان و کاهش کمک‌های بشری بین المللی به این کشور، توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفتگو کردند. آقای وست روز پنجشنبه در صفحه اکسش با سپاسگزاری از شرکای تطبیق کننده از اینکه کمک‌ها را در تطابق با اصول جهانی ارائه می‌کنند، افزوده که ایالات متحده همچنان بزرگترین کمک کننده کمک‌های بشردوستانه برای رفع نیازمندی‌های حیاتی افغان‌ها است. بر اساس معلومات اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان در دو سال گذشته بیش از 2.35 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. توماس وست و مارتین گریفیتس در حال در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفتگو میکنند که به تازگی بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا نزدیک به 550 میلیون دلار کمک را به مردم افغانستان اعلام کردند. بانک انکشاف آسیایی روز چهارشنبه در خبرنامه گفته که کمک تازه 400 میلیون دلاری را برای مدد رسانی به افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران اختصاص می‌دهد. اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه برای حمایت از نیازمندان در افغانستان به ویژه زنان و دختران کمک نزدیک به 150 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرده است. آنا پیسونیرو یک سخنگوی کمیسیون اروپا به رادیو آزادی میگوید که این کمک در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و تقویت ظرفیت اقتصادی زنان افغان مصرف خواهد شد. هرچند همواره گزارش‌های از دسترسی حکومت طالبان به کمک‌های بشری بین المللی نشر شده، اما بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا تاکید کرده که کمک‌های تازه اعلام شده اش در اختیار ادارات سازمان ملل متحد قرار داده شده و به طالبان داده نمی‌شود. ایالات متحده آمریکا نیز همواره گفته که کمک‌های بشری این کشور برای مردم افغانستان است و به طالبان داده نمی‌شود. این کمک‌ها در حال به افراد نیازمند در افغانستان اعلام می‌شود که برخی از خانواده‌های نیازمند افغان شکایت دارند که تا حال اجتناب کمک را به دست نیاوردند. طایره باشنده کابل یکی از این نیازمندان در مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
در حال حاضر اقتصاد ما بسیار خراب است، قرضدار هستیم. خودم آموزگار مدرسه هستم، 1000 معاش دارم که با خانواده کمک کردن می توانم. چندین بار ما نام خود را برای گرفتن کمک ثبت کردیم، اما هیچگاه کمک برای ما نرسیده و بسیار ناامید شدیم.
نازدانه یک بانوی کهنسال باشنده دیگر کابل نیز شکایت مشابه دارد و می گوید فرزندانش کار درست پیدا نمی کنند تا مصارف خانه را تامین کنند.
سازمان ملل که کمک میکنه، کمک بالا میخورن، به دسترسی کسی نمیاید. فقر بیچارگی و غریبی از اندازه گذشته دیگه. با کمک هم که میکنه سازمان ملل، ما هیچ نمیبینیم کمکش، هیچ نمیفهمیم چه وقت کمک میکنه و کی میته کی میگیره و ما هیچ تال کمک نشده.
این کمک های تازه از سوی بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا در حال به افغانستان اعلام می شود که به تازگی سیندی مکین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا یا WFP از نبودی بودجه کافی برای کمک به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود که اگر حمایت نشود ممکن فعالیت این نهاد در افغانستان متوقف شود. با اساس معلومات دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و رئیس بانک جهانی در مورد شماره از مسائل از جمله حمایت این بانک از پروژه احداث خط آهن افغان‌تراس گفتگو کردند. آنها در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کردند. شوکت میرزیایف در ماه گذشته در نشست با سرمایه گذاران روی اهمیت ایجاد این خط آهن تاکید کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
ازبکستان میگوید که بانک جهانی در کنار خصوصی سازی پروژه ها در آن کشور و احداث خط آهن افغان ترانس کمک میکند. دفتر مطبوعاتی شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان در خبرنامه بروز پنجشنبه گفت که آقای میرزایف در حاشیه 78مین اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک با آیا بانگا رئیس بانک جهانی دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه آنها در مورد خصوصی سازی پروژه ها، حکمداری مؤثر سرمایه گذاری سکتور خصوصی و درباره کمک بانک جهانی در اجرای پروژه ها از جمله احداث خط آهن افغان ترانس بحث کردند. در خبرنامه آمده که میرزایف و بانگا توافق کردند که شورای مشورتی بانک جهانی متشکل از چهره های برجسته تجاری جهانی با توسعه اقدامات در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم به ازبکستان کمک کند. مقام های افغانستان، ازبکستان و پاکستان درباره احداث خط آهن افغان ترانس در سال 2018 به توافق ابتدایی دست یافتند. نمایندگان این سه کشور در ماه فوریه سال 2021 موافقت نامه ای را امضا کردند که بر اساس آن این خط آهن از شهر مزار شریف تا شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا احداث می شود. اما به دلیل ناامنی و سقوط نظام جمهوری در افغانستان کار اجرای این پروژه به تأخیر افتاد. نمایندگان ازبکستان، پاکستان و حکومت طالبان اخیراً در اسلام آباد در باره اجرای این پروژه به توافق رسیدند. این خط آهن با 573 کیلومتر طول سالانه ظرفیت انتقال 20 میلیون تن کالا را خواهد داشت. رئیس جمهور ازبکستان در نشست با سرمایه گذاران ماه گذشته بر اهمیت ایجاد خط آهن افغان ترانس تاکید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ازبکستان، شوکت میرزیایف احداث این خط آهن در قلمرو افغانستان را در زمینه وصل کشورش به آسیای جنوبی مؤثر دانست.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح می گوید که در دو سال گذشته 29 سارنوال افغان از سوی طالبان و یا هم جنایتکارانی که از زندانهای طالبان آزاد شدند کشته و یا شکنجه شدند. این در حال است که اتحادیه سارنوالان افغانستان می گوید که جان سارنوالان و خانواده های آنها در افغانستان با خطر روبروست. اگر با وضعیت آنها رسیدگی نشود یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح میگوید گزارش های نگران کننده از سوی انجمن سارنوالان ایالات متحده آمریکا دریافت کرده که نشان میدهد از 15 اگست سال 2021 به این سو 29 سارنوال افغان کشته و یا شکنجه شدند. این سازمان مستقر در ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در خبرنامه با استناد از انجمن سارنوالان ایالات متحده آمریکا افزوده که این سارنوالان به گونه غم انگیز قربانی قتل یا شکنجه طالبان یا جنایتکاران آزاد شده از سوی طالبان شدند. خبرنامه می افزاید که طالبان همچنان متهم به صدها قتل هدفمند سارنوالان و اعضای سیستم قضایی پیش از حاکمیتشان در 15 اگست 2021 در افغانستان نیز هستند. سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح می گوید از تلاش های اتحادیه سارنوالان ایالات متحده و سازمان های همکاران برای مستندسازی قتل ها، شکنجه ها و گرفتن اظهارات از شاهدان بازمانده حمایت می کند تا این پرونده ها و شاهدان آن به محکمه جزایی بین المللی یا ICC ارائه شوند. این سازمان خواستار یک روند جامع و تایید شده مستندسازی این رویدادها است و تاکید می کند که متحد به نجات و حمایت از جان سارنوالان افغان است. این در حال است که کیمیا حسینی، یکی از اعضای اتحادیه سارنوالان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که شمار سارنوالان کشته و شکنجه شده پس از حاکمیت دوباره طالبان به بیش از 29 تن می رسد.
در زمان روی کار آمدن طالبان که 36 تن از سارنوالای افغانستان تا فیلحال به قتل رسیده شده، معلوم است که هیچ سارنوال در افغانستان سیف نمی باشد، محفوظ نمی باشد و از طرف زندانی هایی که از زندان آزاد شده، از طرف گروهی که فعلا در افغانستان حاکم است که اینا دوسیه هایشان را پیگیری کرده و اینا را به زندان فرستاده، این سارنوالا خطرات و تهدیدات جدی متوجهشان است و خود سارنوالا و خانواده های سارنوالا در افغانستان سیف و محفوظ نمی باشند.
یکی دیگر از سارنوالان که بنابر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید به علت تهدیدات به میان آمده سارنوالان مجبور شدند که به کشورهای همسایه بروند، اما اکنون در آنجا با زندگی بی سرنوشت روبرو هستند.
ما و شما دیدیم که با بسیار بی‌رحمی همکاران به شهادت رسیدند. بیشتر سارنوالان مجبور شدند که کشورشان را ترک کنند و به کشور سوم بروند. حدوداً 200 خانواده سارنوالان به پاکستان، ایران و یا کشورهای دیگر حضور دارند و با یک سرنوشت نامعلوم مواجه هستند. دوباره به افغانستان رفتن نمی توانند زیرا با خطر بالقوا روبرو هستند.
از حکومت طالبان در مورد اعلامیه سازمان بین المللی عدالت و صلح انتقالی پرسیدیم. زبیولا مجاهد سخنگویشان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این چنین گزارش‌ها را رد کرده است. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آخرین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که از اول جنوریه 2021 تا 31 جولای 2023 بیش از 60 مورد نقض حقوق بشر را در 29 ولایت افغانستان حین بازداشت و پس از بازداشت افراد از سوی مقام‌های حاکم در افغانستان ثبت کرده است. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گزارش یونما را رد کرده و آن را پروپاگند در برابر حکومت طالبان دانسته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تعداد از عسل فروشان و زنبورداران در ولایت هرات میگویند که واردات عسل بی کیفیت از کشورهای همسایه آنها را متضرر ساخته. به گفته آنها عسل بی کیفیت از سوی مردم و شماری از تجار بیشتر از ایران وارد هرات می شود که قیمت آن کمتر از عسل داخلی است و باعث خسارمند شدن عسل فروشان و زنبورداران در این ولایت می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم شاهپور صابر می شنویم که با صدای یکی از این زنبورداران آغاز می شود.
عسل های بی کیفیت و عیانا کم کیفیت از طریق مرز ایران، ترکمنستان و پاکستان وارد افغانستان میشه.
محمد عارف واصل در چوک مستوفیت شهر هرات دکان عسل فروشی دارد. او همچنان 150 کندوی زنبور عسل دارد که امسال حدود 1 تن عسل به دست آورده است. به گفته واصل، واردات بیرویه عسل بی کیفیت از کشورهای همسایه بازار فروش عسل داخلی را که از کیفیت بالای برخوردار است آسیب زده است. او میگوید قیمت عسل وارداتی به خاطر کیفیت پایین آن نسبت به عسل داخلی به مراتب کمتر است. واصل در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
عسل های با کیفیت به دلیل از اینکه قیمت مقدار بالاتری داره مردم خرید کمتری داشته باشن. این مسئله باعث شده که تعداد زیادی از زنبوردارها عسل های نو از یک سال به سال بعدی پیشینا بمانه، نمیتونن عسل خور بفروشن، بازارها مناسب نیست، مردم از لحاظ اقتصادی اقتصاد خوب ندارن و عسل های بی کیفیت خریداری میکنن. عسل های زنبوردارها که عسل های طبیعی هست همچنان متاسفانه صادرات کمتری هم میشه و از لحاظ اقتصادی متضرر میشن.
یک کیلو عسل وارداتی حدود 300 افغانی در بازار هرات به فروش میرسد، اما بهای هر کیلو عسل داخلی از 800 تا 2000 افغانی است. غلام سرور در ولسوالی کروخ هرات یک زنبورداری دارد که امسال حدود 100 کیلو عسل به دست آورده است. وی میگوید عسل بی کیفیت وارداتی اعتبار عسل‌های داخلی را صدمه زده است.
عسل بیرونی همیشه از لحاظ کیفیت خیلی صفره که بخی اعمال هم زدن عسلایی که عسلای کسی که زنبورداری دارن اعتبارش اینا را مثلا کم کردن. عسل بازاری کس عسل های بی کیفیت هن که مثلا هر کس که بخوره بتر مریض میکنه ولی درمان نمیکنه.
ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در هرات میگوید که سالانه هزاران کیلو عسل بی کیفیت از ایران، پاکستان و ترکمنستان وارد این ولایت میشود. به گفته سید معصوم سادات عامر مالداری این ریاست، عسل وارداتی به گونه قاچاقی وارد افغانستان می شود. وی درباره مقدار دقیق عسل وارداتی از کشورهای همسایه به این ولایت معلومات نمی دهد.
عسل بی کیفیت یا عسلی که از طریق مزها وارد می شود به شکل قاچاقی همواره بازار افغانستان رو مشغول کرده و باعث ضرر ساندن به عسل طبیعی ما شما می شود. بیشتر عسل ها که از اون قسمت ها می شود عسل طبیعی نبوده بلکه به شکل مصنوعی شناخته میشه که یک چالش عمده در قسمت زنبورداری ما و فروش عسل ایجاد میکنه.
بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در هرات امسال بیشتر از 200 تن عسل در این ولایت برداشت شده که نسبت به سال گذشته 25% افزایش را نشان میدهد. به گفته مسئولان این ریاست بیشتر از 35,000 کندوی زنبور عسل در این ولایت وجود دارند که بیشتر در فارمای زنبورداری در ولسوالی‌های کروخ، گذره، انجیل، پشتون زرقون و زندجان موقعیت دارند. محمد عارف فاصل میگوید اگر جلو واردات عسل بی کیفیت گرفته نشود زنبورداران داخلی از ادامه کارشان دلسرد میشوند و تولیدات عسل داخلی به شدت کاهش خواهد یافت.
اگر جلو واردات عسل های صنعتی و عسل های خارجی گرفته نشه متاسفانه این صنعت نوپا به شدت متضرر میشه. تقاضای ما از دولت این هست که حداقل به شکل فصلی هم که شده جلو صادرات رو بگیرن، تعرفه های گمرکی رو بالا ببرن تا ای که تاجرها از وارد کردن عسل های بی کیفیت و کم کیفیت خارجی صرف نظر کنن.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از وحس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی من کار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روجا خوشیشته یوخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوشه هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خزیه رشگه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر رشگه خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزیه شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، هم پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قطع است، خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنیم.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با رادیو آزادی. به این ترتیب به نیمه این برنامه رسیدیم. حال تا به جا